به نام خدا و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که حالتون خوب باشه. امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته همراهی بفرمایید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق مجدد نصیبمون شده و در خدمت شما بزرگواران هستیم. کارشناس محترم برنامه همچون هفته های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، محقق صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام که از بیانات شما استفاده میکنیم و در ابتدای برنامه من به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جنابعالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان، علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر هستیم از اینکه وقت گذاشتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، ما منتظر هستیم که شما با صدای گرم خودتون پشتیبان ما باشید، سوالاتتون رو مطرح کنید در حوزه تاریخ تا انشالله در این برنامه به اونها پاسخ داده بشه. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف بودن که انشالله از این طریق با ما در ارتباط خواهید بود. اگر اجازه بدید همکارانم میان برنامه کوتاهی رو پخش بکنن، بعد بپردازیم به سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسیده.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خواستم یک سوال در مورد اخراج مسلمانان از اندلس بپرسم در برنامه سوالهای تاریخی، اگر لطف کنید جواب بدید خیلی ممنون.
خب ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، درباره اخراج مسلمانان از اندلس سوال ایشون بود. البته من به نظرم میرسه اگر ابتدا ماجرای ورود، خیلی مختصر ماجرای ورود مسلمانان به اندلس رو بفرمایید که اصلا جریان چی بود و بعد بپردازیم که چجوری حالا اخراجشون کردن.
بله، فتح اندلس که اسپانیا نامیده میشه الان، ولی در مدتی که دست مسلمان ها بود اندلس نامیده میشد، فتح این سرزمین و فتح این کشور در سال 92 هجری بوده.
بله،
موقعی که مسلمان ها به سمت شمال آفریقا و منطقه بربر و اونجاها پیشروی کردن از طریق دریا و تنگه جبل الطارق، از طریق دریا وارد اندلس شدن، اسپانیا شدن. تنگه جبل الطارق که عرض میکنم این فرمانده اون سپاه فاتح بوده، یعنی اون قسمت مقدم مسلمان ها که با کشتی وارد اندلس شدن، اسم اون فرمانده اون قسمت طارق ابن زیاد بوده.
بله.
و به مناسبت فتحی که به دست اونا صورت گرفت، اسم اون تنگه به نام این فرمانده شجاع مسلمان موند، میگن جبل طارق. بله. یعنی اونجا که طارق ابن زیاد با شجاعت از آب گذشتن و در سرزمین اندلس پیاده شد. بنابراین فتح اندلس به وسیله مسلمان ها در سال 92 هجری بوده. از اون زمان مسلمان ها وارد این سرزمین شدن. اجمال قضیه اینه که به مدت 700 سال، یعنی 7 قرن، مسلمان ها اونجا حکومت تشکیل دادن و به طوری که مسلمان و غیر مسلمان همه قبول دارن و در تاریخ مشهور و مسلمه، مسلمان ها در اونجا تمدنی بزرگی به وجود آوردن و یک کشور بسیار مترقی و پیشرفته و ملت مرفه در اونجا به وجود آوردن، به طوری که آثار و ابنیه با شکوه و با عظمتی که اینا اون زمان ساختن الان هم پا پابرجاست، بعضی از مساجدشون، بعضی از ابنیهشون، الان هم جزء آثار باستانی مهم دنیاست. جهانگردا وقتی به اسپانیا میرن به تماشای اینا میرن. در این مدت اجمالاً تمدن بسیار بزرگ و با عظمتی در اونجا به وجود آوردن، در واقع اینجا را از دست مسیحی‌ها گرفتن. لکن در این مدت مسیحی‌ها، یعنی کشورهای همسایه و مجاور که مسیحی بودن، این شکست را هرگز فراموش نمی‌کردند. همیشه در صدد ضربه زدن بر مسلمان‌ها بودند تا اون که عواملی دست به دست هم داد، قدرت مسلمانان در این کشور و در این سرزمین تضعیف شد و بعد با لشکرکشی مسیحیان شکست نظامی خوردند و به تدریج قسمت به قسمت این کشور را از دست دادند. به این صورت که مسیحی‌ها در واقع از دو راه وارد شدند، یعنی دو عامل خیلی مهم بوده در سقوط اندلس، یعنی از خارج شدن اندلس از دست مسلمانان. دو عامل بسیار مهم بوده، یکی عامل فرهنگی بوده، یکی عامل سیاسی بوده. عامل فرهنگی این بوده که کم کم مسلمانان ابتذال فرهنگی و آلودگی اخلاقی در بینشون رایج شد و مسیحا به این مسئله دامن زدن، همون چیزی که امروز ما میگیم شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم، یعنی نفوذ اخلاقی و فرهنگی در درون یک ملت و به فساد و تباهی کشوندن یک ملت از راه فرهنگی و اخلاقی. این کار با در اثر تنبلی و سستی مسلمان ها و در اثر شیطنت مسیحی ها این کار صورت گرفت در اندلس. عامل مهم دیگه این بود که بین خود مسلمان ها اختلاف افتاد، تفرقه افتاد بین امرای مسلمین و رهبران و زمامداران مسلمان ها، به جای اینکه در برابر مسیحی ها و کشورهای همسایه مسیحی جبهه بندی کنند، به جان هم افتادند، به طوری که کم کم در قرنهای بعدی، از کدام 7 قرن در دست مسلمان ها بود، این تا قرن 8 تقریبا اونجا حکومت می کردن. در آخرها تبدیل شد به حکومت یک پارچه مسلمان ها در اونجا، تبدیل شد به ملوک و طوایفی. در هر منطقه یه امیر حکومت می کرد،
امیران محلی بلاخره
امیران تبدیل شد به دولت های محلی، تبدیل شد به امیران محلی، به جان هم افتادن و قدرتشون تضعیف شد. بنابراین در برابر حمله نظامی مسیحی‌ها شکست خوردن و
به نظرم بین کلامتون بعضیا به خاطر اینکه این تفرقه به وجود اومده بود، حتی از مسیحیان مثلا ضد برادران مسلمان خودشون کمک می‌گرفتن.
این هم بوده، به اینجا رسید. به اصطلاح حالا خوب شد که این خواهر گرامی این سؤال را مطرح کردن. خلاصه هم فتح اندلس هم سقوط اندلس یه تابلوی عبرت آموز بسیار مهمیه برای مسلمان ها. این شنونده گرامی محترم و سایر علاقه‌مندان میتونن هم فتح اندلس را و هم سقوط اینجا را میتونن در کتابایی که در این باره نوشته شده مطالعه بفرمایند. مثلا کتاب کوچک و کم حجمیه، خیلی سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شد، به نام اندلس سرزمین خاطره ها.
بله،
بسیار بسیار کتاب مفیدیه، اگر بتونن این را تهیه و مطالعه بفرماین. همچنین مجله مکتب اسلام که در حوزه علمی قم منتشر میشه، در شماره های سال گذشته، یعنی سال 88، سلسله مقالاتی هم درباره تمدنی که مسلمان‌ها در اونجا به وجود آوردن که اعجاب و تحسین همه را برانگیخته و هم سقوط و عوامل سقوط اندلس را اونجا یکی از دوستان نویسنده به خوبی نوشته و بیان کرده است. میتونن شماره های سال گذشته، این سال 88 مجله مکتب اسلام را هم تهیه و مطالعه بفرماین. تلفن تماس این مجله بعد از کد قم یعنی 0251-774-2384.
بله.
تکرار میکنم 774-2384. علاوه بر این یکی از اساتید بزرگ حوزوی و دانشگاهی یعنی مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی کتاب ارزنده نوشته به نام اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، چون که مسلمان ها بعد از فتح اندلس به بعضی از کشورهای امروزی اروپا هم رسیدن مثل فرانسه و اینا. کتاب اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا تألیف مرحوم حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی هم در این زمینه کتاب خیلی مفیدیه و توصیه میکنم که تهیه و مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی به مطالعه این کتاب ها به صورت مستقیم خودشون بپردازن و این خواهر گرامی هم انشاءالله پاسخ سوال خودشونو شنیده باشن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان گرامی و فرهیخته.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دلنگر او را چه بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین یزدان. محمد آفتاب راستی نه از دریا، محمد گرامی پیام نشان را، محمد
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال از استاد پیشوایی داشتم. این اخیراً خیلی کتاب اومده توی بازار در تو امامت ائمه و احادیث و روایات و آدرس هم داره همشون، که این وضعیت اماما نفر بعدیشون مشخص نبوده، وقتی امامی فوت می‌کرده مردم بلا تکلیف بودن برای تعیین امام بعدی و اینا، یعنی به این وضوح نبوده قضیه 12 امامو. یا در تو تولد امام 12ام بچه‌ها سوال می‌کنم و معلمی بالاخره جوابش اومد بدیم. لطف می‌کنم این مطرح کنید. ممنون میشم.
جناب استاد پیشوایی، سوالی بود از یکی از معلمان گرامی. به هر حال مطرح میشه همطور که ایشون هم فرمودن کتابهایی اومده و در اینجا به حساب این گونه شبهه کردن که امامی که از دنیا میرفت شیعیان امام بعدی رو نمیشناختن و بعد از همدیگه میپرسیدن و تحقیق میکردن. ظاهرن این طبق این سوال یعنی منافات داره با اون جریان 12 امامی که از قبل به نسل تعیین شدن. یا درباره تولد امام زمان هم ایشون فرمودن شبهاتی هست.
باش، این برادر عزیز اسم حداقل یکی دوتا از این کتابا را می برد و ما می دونستیم نویسندگان این کتابا چی طیفی هست. چون این که مثلا امام بعدی گاهی برای از حالا توضیح خواهم از شد در مورد بعضی از ائمه، امام قبلی از دنیا می رفت ولو مدتی شیعیان امام بعدی را نمی شناختن، ولی این در مورد همه ائمه صادق نیست. ولی اجمالا این پیش آمده و بود، خالی از واقعیت نیست که حالا توضیح از میکنم، ولی کلیت نداره. یک شبهه هست، اتان گولبرگ صهیونیست این را مطرح کرده و متاسفانه بعضیا در ایران فهمیده نفهمیده یا با حسن نیت یا با سوء نیت تکرار میکنند و این جواب داده شده، جواب علمی داده شده، ارزش علمی نداره. احتمال میدم بعضی از کتابایی که ایشون مورد نظرشون بوده از این کتابا بوده. ولی حالا من عرض میکنم این که بعد از فوت امام مردم و شیعیان امام بعدی را نمی شناختن، یعنی اصلا معلوم نبود امام بعدی کیه، این کلیت نداره. واقعیت داره به صورت اجمالی ولی کلیت نداره.
مثلا یکی دو مورد فرمودید واقعیت داره، مثلا
زمان شهادت امام امیرالمومنین علی علیه السلام همه می دانستن امام بعد از علی علیه السلام امام حسن. حالا روایت داریم لوح جابر و اینکه ائمه 12 نفر بودن، این مدرکش یکی دوتا ستا چهارتا نبود و پیش از قرن سوم هم بوده این روایت. این اسناد قدمتش به پیش از قرن دوم و قرن سوم برمیگرده، به همون عصر رسول خدا برمیگرده. ولی به صورت خارجی و عینی هم امیرالمومنین زمانی که به شهادت رسید همه میدونستن امام بعدی امام حسن و حضرت معرفی کرده بود. در موقعی که ضربت خورده بود اون 2-3 روزی که زنده بود گفت امام بعدی من فرزندم حسنه، به فرزندانش هم تاکید کرد که از حسن تبعیت کنید. پس این یه مورد. بعد از علی علیه السلام میشناختن امام بعدی امام حسن. بعد از شهادت امام حسن همه میدونستن امام بعدی امام حسین سلام علیه. درجه داری؟
شبهه نبود.
اصلا کسی شبهه مطرح نکرده. ولذا شیعیان با حسین ابن علی بیعت کردن، دور حسین ابن علی جمع شدن و اون صلحی هم که پیش آمد و معاویه به قدرت رسید شیعیان را در فشار گذاشت، به تعهداتش عمل نکرد، یعنی جزء پیمان صلح این بود که شیعیان را اذیت نکنه، آزاد عمل به شیعیان بده، به مقام امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه در منابر و خطبه های نماز جمعه و امثال اینا جسارت نشد، به هیچ کدوم از اینا عمل نشد. شیعیان در مضیقه قرار گرفتن. در این مدت به حسین ابن علی مراجعه میکردن که قیام کنه. پس معلوم میشه نگاه مردم و حداقل شیعیان بعد از امام حسن به امام حسین سلام علیه بود، شبهه درش نبود. این اصلا کلیت نداره. به صورت کلی قضیه به این صورت بود که گاهی امام قبلی آزادی عمل داشت، فضا ایجاب میکرد به صورت علنی حداقل برای شیعیان امام بعدی را معرفی میکرد و بعد از ذهلت یا شهادت اون امام ائمه مراجعه میکردن به امام بعدی، هیچ مشکلی به وجود نمیامد. مثلا امام رضا سلام علیه حضرت جواد را معرفی کرده بود، شیعیان میدونستن امام بعد از حضرت رضا سلام علیه حضرت جواده. ولی در بعضی از ادوار در مورد بعضی از ائمه که فشار خیلی زیاد بود نمیشد امام قبلی امام بعدی را مثلا به تعبیر امروز بالای منبر پشت میکروفون و در تریبون عمومی معرفی کنه، این خطرناک بود برای امام بعدی. سیاست ائمه این بود که در این جور موارد به شیعیان محرم اسرار، به بزرگان شیعه امام بعدی را معرفی میکردن و اونها به تدریج امام بعدی را به بقیه شیعیان به صورت محرمانه معرفی میکردن. ولی مدتی طول میکشید که همه شیعیان امام بعدی را بشناسن. مثلا در مورد امام صادق سلام علیه نسبت به امام موسی بن جعفر این اتفاق افتاد، ولی این واقعیت داره. ولی شیعیان به تدریج امام موسی بن جعفر را شناختن و دور امام موسی بن جعفر سلام علیه جمع شد.
شاید سببش بالاخره همون سختگیری های دوره منصور عباسی بود.
بله سختگیری بود و وقتی گزارش رحلت امام صادق سلام علیه از مدینه به بغداد رسید، منصور به حاکم مدینه دستور داد که ببین جانشین جعفر بن محمد چیه، او را به قصر برسون. بعد این فرماندار و حاکم مدینه بررسی کرد و وصیت‌نامه از امام صادق سلام علیه به دست آورد که حضرت چند نفر را به عنوان جانشین معرفی کرده بود. یکی خود منصور دوانیقی بود، خلیفه بود.
بله.
یکی حاکم مدینه بود و چند نفر دیگه بود، یکی هم امام موسی بن جعفر بود و این واقعا تاکتیک سیاسی بود. و حاکم مدینه گزارش کرد به منصور دوانیقی قربان این چند نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده، یکی هم عالی جناب خلیفه است، من گردن کدوم یکی از اینا رو بزنم. و این معلوم بود، این اقدام سیاسی بود که اسم امام موسی مجفر هم جز اینا بیاد. بنابراین بر حسب تفاوت اوضاع و احوال و فشار و آزادی فرق میکرد، این کلیت نداره، صد درصد نیست. در مورد حضرت مهدی سلام الله علیه هم همین جوره، در همین برنامه ما مکرر عرض کردیم حضرت مهدی سلام الله علیه به خاطر اون خفقانی که وجود داشت تولدش مخفیانه صورت گرفت، یعنی قرار بود همه اینا مخفی باشه و همه اینا مخفی بود و تا زمان رحلت و شهادت امام عسکر سلام الله علیه دستگاه خلافت عباسی دسترسی به حضرت مهدی پیدا نکردن که حدود 5 سالش بود و زنها را تازه زیر نظر گرفتن کدوم حامله، یعنی فکر میکنن این هنوز متولد نشده مثلا در متن مادرشه، تا اینجا پیش رفتن و کل خانه را زیر و رو کردن و سرداب اینا را گشتن که الان مخالفین شیعه میگن حضرت مهدی در سرداب مخفی شده، شیعیان میرن در سرداب جستجو میکنن. نه خیر، اونها آمدن سرداب را گشتن، کسی از شیعه نگفت حضرت مهدی در سرداب مخفی شده بود، اونها خیال میکردن در سرداب مخفی شده. کل خانه حضرت عسکری سلام بری زیر رو کردن و چیزی نیافتن. خب ولی در این حال شیعیان به صورت محرمانه هم از تولد حضرت مهدی اطلاع داشتن و هم بعضی ها او را دیده بودن، به طوری که در یکی از برنامه ها بلکه بیش از یک برنامه من عرض کردم در یک مجلس با حضور 40 نفر از شیعیان خاص وفادار و محرم اسرار امام عسکری سلام الله علیه مهدی را نشون داد، فرمود جانشین من اینه. بنابراین وقتی خفقان زیاد بود از این طریق معرفی امام بعدی صورت میگیره و به تدریج ائمه و امام بعدی آشنا میشدن، ولی به این صورت که ایشون اشاره میفرماید مطلقا کلیت نداره، 100% اینجوری نبوده.
ای سرور و سالار من، ای دلبر و دلدار من، آقای من، آقای من، مولای من،
سلام و خسته نباشید خدمت شما و برنامه بسیار بسیار خوب شما. من چند تا سوال داشتم از استاد پیشبایی. یکی این که نحوه شهادت خلیل ابن مظاهر چگونه بود، همچنین اختلاف محمد حنفیه با امام سجاد علیه السلام و سر امامت چطور حل شد؟ یعنی درسته که بعضی ها میگن امام سجاد به حنفیه میگن بریم از یه کوهی بپرسیم و یه سنگ بزرگ شروع میکنه به شهادت بر امامت ایشان. تشکر میکنم از برنامه بسیار بسیار خوب شما، معید باشید، خدا نگهدار.
خب ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. اما جناب استاد پیشوایی دو تا سوال ایشون مطرح فرمودن، اولیش درباره نحوه شهادت حبیب ابن مظاهر اسدی رحمت الله علیه.
شهادت حبیب ابن مظاهر، ما هم میگه معمولا مظاهر ولی گویه صحیحش مظاهر بازم میمه. شهادت حبیب ابن مظاهر که از یاران بسیار برجسته ابی عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا بوده و پرچمدار میسره یعنی جناح چپ سپاه امام حسین سلام الله علیه بوده و حضرت ابوالفضل پرچمدار قلب سپاه بوده و زهیر بن قین پرچمدار میمنه یعنی جناح راست سپاه امام حسین سلام الله علیه بوده. جریان شهادت حبیب را نوعا در کتابای مقتل امام حسین سلام الله یعنی در کتابای مربوط به حادثه کربلا نوشتن، ولی من اجمالش عرض میکنم. در جریان جنگ عاشورا شخصی به نام حسین ابن تمیم با ساد
بله.
حسین ابن تمیم از سپاه عمر سعد به سپاه امام حمله کرد. حبیب ابن مظاهر به سوی او شتاب و با شمشیر به صورت اسب او زد. اسب از جا جذب و اون سواره یعنی حسین ابن تمیم از اسب به زمین افتاد. همراهان حسین ابن تمیم یعنی عده از سربازان عمر سعد به صورت تاختن و حسین ابن تمیم را از زمین برداشتن و چنگ حبیب نجات دادن. حبیب مجددن حمله کرد، رجزهای عربی خون که رجز به اون نوع از اشعار میگفتن که هم شامل معرفی سوابق و شجاعت رزمنده بود و هم به اصطلاح استقامت و شجاعت خودش را بیان میکرد و هم نسبش را بیان میکرد، خودش را معرفی میکرد. بنابراین حبیب چند تا رجز خوند که اینجا لزومی نداره من این رجز را بخونم و بعد به سختی و شجاعانه با سپاه دشمن یعنی سپاه عمر سعد جنگید و بنا به نقل ابن شهرآشوب در کتاب مناقب و آل ابی طالب، ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه است، عالم بزرگی مال ساری مازندران بوده. بنا به نقل ابن شهرآشوب 62 نفر از سپاه عمر سعد را به هلاکت رسوند تا اینکه مردی از قبیله بنی تمیم به نام بودیل ابن سریم یعنی باساد به او حمله کرد و با شمشیر ضربتی بر سر حبیب وارد کرد و حبیب بر اثر اون ضربت به زمین افتاد. شخص دیگری از سپاه عمر سعد که اونم از بنی تمیم بوده ضربه با نیزه به حبیب وارد کرد که حبیب نقش زمین شد و خواست بلند بشه از زمین. مجددن حسین ابن تمیم اون نفر اول با شمشیر بر سر حبیب ضربتی وارد کرد که حبیب به زمین افتاد و اون مرد تمیمی از اسب پیاده شد و سر حبیب مظاهر را از بدن جدا کرد و به این کیفیت حبیب مظاهر شجاعانه به درجه شهادت رسید.
و اما سوال دوم این عزیز شنونده فرمودن که محمد ابن حنفیه و امام سجاد بعد از شهادت امام حسین با هم گویا دچار اختلاف شدن، بعد ایشون میفرمان که بالاخره اختلافشون سر امامت چگونه حل شد؟
اون چه در کتابای ما آمده قرار شد بین اینا حجر الاسود داور بشه. اون سنگ مقدسی که جزء کعبه هست و میگن از بقایای کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیله، چون کعبه بارها یا خراب شده یا تجدید بنا شده، بنابراین مصالحی که از زمان حضرت ابراهیم درش به کار رفته بوده خب از بین رفته. ولی تنها جزئی که از کعبه غیر از اون بنیانش که زیر زمینه، اون چه بیرون از زمینه، تنها جزئی که باقی مونده همون حجر الاسود، سنگ سیاه که البته سیاه نیست، قهوه‌ای پررنگه. در یکی از نفش‌های کعبه قرار داره این سنگ و طواف حجاج از نقطه مقابل اون سنگ حجر الاسود شروع میشه و در اونجا ختم میشه. یعنی برای هفتمین بار که دور زدن کعبه را آمدن به اونجا رسیدن، طواف حاجی تمام میشه. این رو میگن حجر الاسود، سنگی بسیار مقدسه. در کتابای ما آمده از جمله در کتاب مجالس المؤمنین تألیف مرحوم قاضی نورالله ششتری آمده که وقتی بین این دو نفر اختلاف افتاد و بحث به جای نرسید، امام علی بن حسین از سجاد علیه السلام فرمود اما اگر قبول داری داوری قرار بده بین خودمون. و هرچی گفت هر دو قبول کنیم.
بله.
محمد ابن حنفیه گفت کدوم داور و چی کسی داور باشه؟ فرمود که حجر الاسود، اون سنگ مقدس. نوشتن که رفتن کنار کعبه و ابتدا محمد ابن حنفیه خطاب به حجر الاسود گفت که از بین ما، از ما دو نفر، کدوم وصی علی ابن الحسین است؟ کدام حجت وقت است؟ امام وقت است؟ و حجر الاسود جواب نداد و امام سجاد سلام علیه وقتی چنین سخن گفت با سنگ و سنگ تکانی خورد از جاش و به صراحت و با زبان روشن اعلام کرد که امام و وصی فعلی شما هستید. میگن اینجوری شد که یعنی داور کوه یا سنگ بزرگ نبوده، حجرالاسود بوده که سنگ کوچیکی هم هست ولی بسیار مقدسه. میگن حجرالاسود بین این دو نفر داوری کرد. منتها من اینجا اضافه کنم که بعضی ها معتقدند در همون مجالس المؤمنین هم آمده که محمد ابن حنفیه ادعای امامت ظاهری بوده، میخواسته علایم روشنی و دلایل روشنی از طرف امام سجاد علیه السلام اقامه بشه که دیگران هم قانع بشن، اگر برای دیگران هم شک شبهه هست برای اونها مسئله حل بشه. یعنی اینکه واقعا محمد ابن حنفیه ادعای امامت میکرد این را همه قبول ندارن. بعضیا میگن اختلاف ظاهری بوده و وقتی قضیه به این مهمی اتفاق افتاد یه شک و شبهه‌ای هم برای دیگران، نه تنها برای محمد بن نفیه، برای دیگران هم باقی نماند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از آقای پیشوایی سوال کنم. در کتابی خونده بودن که هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام میکند 4 مسجد را در کوفه ویران میسازد. میخواستم در آن مورد بر من بیشتر توضیح بدن. التماس دعا خدا نگهدار.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، مساجدی در کوفه به دست امام زمان تخریب میشن، آیا همینطور هست؟
از نظر تاریخی داریم که در کوفه مساجدی بوده اون زمان، زمان علی علیه السلام و بعد از علی علیه السلام، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین سلام الله، اینا رو میگفتن مساجد ملعونه.
بله.
یعنی اینا مساجدی بوده منافقین ساخته بودن، اشخاص فاقد ایمان ساخته بودن، با اهداف دیگه‌ای ساخته بودن یا تعمیر کرده بودن. مثلا مسجدی بوده به نام مسجد اشعث مقیس کندی، همون آدم منافق خائنی که بسیار خیانت کرد برای نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. دو تا پسرش هم در قتل مسلم و امام حسین شرکت داشتن و دخترش همون همسر امام حسن سلام علیه بود که امام را معصوم کرد. یه خانواده اینجوری بودن. مسجدی بوده به نام مسجد اشعث، مسجدی بوده به نام مسجد شبس ابن ربعی. اینا رو میگفتن مساجد ملعونه که الان در زمان ما هم نیستن اونها، بعدا خراب شدن، آثارشون از بین رفته. گویا مثلا اگر که در مورد قیام حضرت مهدی سلام علیه هست، ظاهرا ناظر به این مساجده. مثلا اینا قابل تخریبه یا مثلا باید خراب بشن اینا، اما اینکه چگونه به دست حضرت مهدی اینا خراب میشن، آیا مجددن کسان اینا رو احیا میکنن که ازت خراب میکنه، این دیگه از حوزه تاریخ خارجه. خواهش میکنیم شنوندگان عزیز و گرامی در مورد گذشته از ما سوال بفرمایند. نه
اون که در محدوده حوزه تاریخ هست.
در محدوده حوزه تاریخ هست. الاجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان الاجل 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 يا مولا
یا صاحب الزمان الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
حضرت لقمان پیامبر بودن، پیامبر تبلیغی و تشریعی بودن، یا اینکه در صورت چه آینی رو ایشون به
اصطلاح تبلیغ می‌کردن؟ جواب استاد سوال تکرار نمی‌کنم، درباره حضرت لقمان پرسیدم.
بله، پیامبری و نبوت لقمان اثبات نشده.
بله.
یعنی احراز نشده که پیغمبره و خداوند متعال هم که در سوره لقمان نصایح او را و پندهای حکیمانه او را نقل می‌کنه به عنوان پیغمبر، مثل پیغمبران دیگه از او یاد نمی کنه، بنابراین پیامبر بودن لقمان مسلم نیست. اما سؤالی کردن که مثلا ایشون از چه آینه پیروی می کرد، مثلا اگر پیغمبر نبوده از چه آینه پیروی می کرده، اینم باز جاش کتاب های تفسیره، مثلا تفسیر سوره لقمان
من.
که تفاسیر مستقلی هم برای سوره لقمان نوشته شده و در تفسیرهای دوره‌ای هم مثل تفسیر نمونه اینا طبعا این بحث به میان آمده و پیشنهاد میکنم انشاءالله مراجعه کنن به تفاسیر.
بسیار خوب. بله، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، از بیانات شیوای شما استفاده کردیم. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی فرمودید از شما هم متشکر هستیم. از خدا می‌خوایم که توفیق بده باز هم در هفته‌های آینده خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. در پناه خدای بزرگ مهربان باشید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم، مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا چشم انتظارم یوسف زن.